18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جو شدید نظامی امنیتی روز یکشنبه هم در شهر جوانرود ادامه یافت. سازمان هواشناسی برای آلودگی هوا در تهران و کرج هشدار قرمز صادر کرد. و مهدی قدیمی روزنامه‌نگار آزاد صبح روز یکشنبه 11 دی در منزل پدریش بازداشت شد. همزمان با استقرار گسترده ماموران حکومت در خیابان‌های جوانرود، جو شدید نظامی امنیتی شامگاه یکشنبه در این شهر در استان کرمانشاه ادامه یافت. این رویداد پس از آن است که روز شنبه تیراندازی ماموران حکومت به سوی شرکت کنندگان در مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات در جوانرود به کشته شدن یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی انجامید. بر پایه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان تیراندازی ماموران حکومت در روز شنبه در جوانرود 15 تن از جمله یک نوجوان 16 ساله نیز مجروح شدند. سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمز آلودگی هوا از تداوم کاهش کیفیت هوا از سه شنبه 13 دی تا پیش از ظهر چهارشنبه 14 دی در تهران و کرج خبر داد. بر اساس مصوبات کارگروه استرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری برگزار می شوند. همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز ممنوع اعلام شده و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود. این در حالی است که همزمان یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به آمار وزارت بهداشت گفته است در سال گذشته حدود 21 هزار تن در کشور بر اثر آلودگی هوا جان باخته و بیش از 11 میلیارد دلار نیز خسارت وارد شده است. مهدی قدیمی روزنامه‌نگار آزاد صبح روز یکشنبه 11 دی ماه در منزل پدریش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده مهدی قدیمی در این باره به اعتماد آنلاین گفت صبح یکشنبه حدود 10 مأمور امنیتی ضمن تفتیش اتاق و خودروی شخصی مهدی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. بنابراین گزارش، علی‌رغم مراجعه خانواده به دادسرای اوین برای تأمین وثیقه، گفته شده که فعلا زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده است. مهدی قدیمی تماسی با خانواده نداشته و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و وضعیت او در دست نیست. مهدی قدیمی از جمله سابقه همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق و روزگار را در کارنامه خود دارد. به دنبال اعلام وزارت بهداشت درباره آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد کمبود دارو هشدار داد. حسین علی شهریاری روز دوشنبه امروز در این باره در تلویزیون دولتی ایران اینطور گفت:
11 امت یعنی 11 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و پولشون رو ندادیم. من نگرانم، علی‌رغم اینکه وزارت بهداشت ما میگن که ما داریم، آماده داریم، همه چیز رو داریم، ولی اون کسانی که باید دارو رو تولید کنن، دارو رو توزیع کنن و طلبشون ندیم، سرمایه در گردش نداشته باشن، به مشکل برمیخوریم.
بیشتر مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو سجاد اسماعیلی اعلام کرده بود با کمبود 106 قلم دارو، به گفته او کشور با کمبود بحرانی دارو مواجه است. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید در حال حاضر برای ورود اتباع چینی دستورالعمل خاصی اعمال نمی شود. علی اصغر شالبافیان در این باره به ایلنا گفت اعمال هر نوع مقررات درباره ویروس کرونا برای ورود گردشگران نیازمند ابلاغ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا است و تاکنون چنین ابلاغی از سوی این ستاد صادر نشده است. این در حالی است که روز یکشنبه وزارت بهداشت از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد که کادر درمان به حالت آماده باش درآمده است. به دنبال رفع محدودیت‌های سفر در چین و شیوع سویه‌های جدید ویروس کووید، 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا مقررات جدیدی برای ورود مسافران از چین وضع کردند. و اوکراین اعلام کرد حملات سهمگین پهپادی روسیه که برای سومین شب متوالی شهرهای این کشور را هدف قرار داده بود خونسا کرده است. مقام های کیف روز دوشنبه اعلام کردند تمامی 39 پهپاد ارسالی در موج جدید حملات را ساقط کردند که 22 فروند از آنان در آسمان پایتخت سرنگون شدند. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین آندری یرما که در این باره گفته است روسیه ماه‌ها در تلاش بود تا زیرساخت‌های کشور را نابود کند، اما اکنون اوکراین تجهیزات دفاعی لازم را به دست آورده است. با وجود کسری گاز و مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌ها و صنایع ایران، رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده بحران گازی کشور تا 2 دهه آینده ادامه خواهد داشت. احمد زراعتکار اعلام کرده تا سال 1420 باید بحران گازی را تحمل کنیم. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دالغا خاتون اغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو.
به این خاطر هست که ایران اگه بخواد میادین گازی خودش رو به اندازه‌ای که بتونه رشد سالانه مصرف گاز رو پوشش بده و همچنین کسری موجود گاز در ایران که در زمستان‌ها 250 میلیون متر مکعب در روزه، یعنی به اندازه 1.5 برابر مصرف گاز ترکیه، فقط ایران کسری گاز داره، این رو بتونه جبران بکنه، به این شرط حتی که تحریم‌ها برداشته باشه و سرمایه گذاری انجام بشه، بله حداقل 2 دهه طول خواهد کشید. اما اگه تحریم ها برداشته نشه، سرمایه گذاری نشه و شرکت های غربی نیان، این مشکل تا 2 دهه هم قابل حل نیست.
با توجه به این که میدان پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان هست بین ایران و قطر مشترک هست، چرا ایران با چنین بحران گازی مواجه شده؟
تقریبا میشه گفت که نیمی از ذخایر گازی ایران در همین میدان گازی پارس جنوبی هست که با قطر مشترکه. قطر 10 سالی زودتر از ایران تولید داشت و چند سال پیش هم قطر به خاطر اینکه بخش قطری این میدان به صورت طبیعی با افت فشار مواجه شد، اینا اومدن با شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، سکوهای 20 هزار تنی با کمپرسورهای عظیم راه اندازی کردن تا جلوی افت تولید گاز گرفته بشه. ایران این کار رو نتونست انجام بده چون این تکنولوژی تنها در دست چند شرکت غربی هست. از سال آینده بخش ایرانی پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. هر سال 7 اتمسفر از فشار مخزن کاسته میشه و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولیدش کاسته خواهد شد. یعنی ما سالانه 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز در ایران داریم. هر سال 10 میلیارد متر مکعب افت خواهد.
از طرفی آمارهای بانک جهانی و وزارت نفت ایران نشون میده که سالانه چندین میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در ایران هدر میره. به چه ترتیب میتونه ایران جلوی این هدر رفت رو بگیره؟
ببینیم، گاز یا از میادین نفتی تولید میشه که گاز همراه میگیم. در ایران تأسیسات جمع‌آوری گاز همراه رو نصب نکردن و سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه رو در مشعلها میسوزن و به هدر میدن. ارزش اون الان در بازار تقریبا 15 میلیارد دلاره و این رقم بسیار بزرگی است، تقریبا معادل نصف مصرف گاز ترکیه. فقط ایران در مرحله تولید تلفات گاز داره. 9 میلیارد متر مکعب سالانه تولید گاز ایران در شبکه فرسوده به هدر داده میشه. 65-70 میلیارد متر مکعب به نیروگاه های برقی میدن، اونم نیروگاه هایی که راندمان اندکی دارن، یعنی 37%. یعنی اگه نگاه بکنیم تقریبا 65-70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران، یعنی 1/4 گاز تولیدی ایران، بدون اینکه به دست هیچ مشتری یا هیچ مصرف کننده ای برسه، در پروسه تولید، انتقال یا تبدیل به برق تلف میشه.
با توجه به صحبت‌های رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه درباره بحران گاز، آیا باید منتظر بود تا سال 1420 نیروگاه‌های برق ایران مازوت بسوزونن؟
ما طی 2 دهه گذشته در ایران این مشکل رو داشتیم. مثلا 3 سال پیش ایران تقریبا 15 میلیارد لیتر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها سوزونده بود. پارسال به 20 میلیارد لیتر رسید. امسال هم بیشتر خواهد شد و ما تبعات این رو الان در هوای آلوده شهرها به خوبی می‌بینیم.
توضیحات دالغا خاتون اغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو رو می‌شنیدید. در همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران 8 پناهجوی زن و مرد در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی با برپایی چادری دست به تحصن زدند. آنها از دولت آلمان درخواست کردند سطح روابط سیاسی و اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی کاهش دهد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
این روزها هر کس از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت عبور کند، چادری می‌بیند که در آن 4 پناهجوی زن و 4 پناهجوی مرد دست به تحصن و یا بسنشینی زدند. این جمع از امروز وارد سومین هفته اعتراضی خود شده و در نوشته‌هایی که به زبان آلمانی بر چادرشان دیده می‌شود، ضمن پشتیبانی از حرکت‌های مردمی در ایران، خواسته‌هایشان را هم مطرح کردند. یکی از تحصن کنندگان دختر 21 ساله‌ای به نام اصل هنرمند است که همراه با مادرش از آغاز این حرکت به این جمع پیوسته و درباره بخشی از خواسته های بسنشینان اینطور به رادیو فردا گفته.
اینجا با جمعی از دوستان و مادرم تحصن کردیم روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت و خواسته های ما از دولت آلمان و پارلمان آلمان بستن تمامی کنسولگری های جمهوری اسلامی در کل کشور آلمان و تحریم های سخت علیه تمامی مسئولین جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هستش، حمایت کشورهای اروپایی از جمله آلمان از جمهوری اسلامی پایان بیابه تا ما بتونیم انقلابمون رو به پیروزی برسونیم.
و سوال بعدی من این هستش که بر اطراف چادر شما اعلامیه‌های زیادی هست به زبان آلمانی، بر روی این اعلامیه‌ها چه آمده، چه گفته شده؟
برای مثال در روی یکی از اعلامیه‌ها ما اعلامیه که دوستان خارج از کشور توی تظاهرات ها گذاشته بودن استفاده کرده بودن، ما یکی از اونا رو برای مثال زدیم که من فارسیش رو برای شما میگم که تمام سران دنیا زنان ایرانی احتیاج ندارن که شما آنها رو نجات بدین، به احتیاج دارن که شما قاتلان اونها رو نجات ندین، که ما اینو چاپ کردیم و اینجا زدیم. برای مثال ما شعر برایه رو به صورت پلاکارد زدیم، تمام بیتاشو اینو به 3 زبان اینجا چاپ کردیم تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه داره. تمام حرفای مردمیه که توی ایران هست.
شما در چادری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت حضور دارین، آیا تا به حال مزاحمتی برای شما پیش اومده؟
چیزای جدی پیش نیومده، ولی از طرف کنسولگری تلاش خودشونو کردن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی دوستان ما اینجا با تیزهوشی تمام و با هوشیاری تمام این نقشه هایی که برای ما کشیدن و نقشه براب کردن و نذاشتن که اونا به خواستاشون برسن. ما اینجا متحد هستیم علیه حکومت بچه‌کش اسلامی در ایران. از طرف خود کنسولگری مزاحمت خاصی نتونستن ایجاد کنن. سکیوریتی هاشون که اصلا ایرانی نیستن میفرستن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی پلیس اینجا هست 24 ساعته و مراقب ماه و نتونستن کاری کنن.
در واقع شما از نظر مواد غذایی نگرانی ندارین؟
بله، دوستان زحمت میکشن هر روز برای ما و بچه هایی که اینجا هستن، تحصن میکنن، با ما غذا میارن، حتی تنقلات میارن، آب جوش میارن که ما بتونیم چای بخوریم توی هوای سرد، حتی کپسول گاز میارن برای ما که بتونیم گرم کنیم خودمونو توی این هوا. همه چی اینجا فراهمه به لطف و یاری دوستانی که واقعا برای ایران و ایرانی دلشون میسوزه و میخوان که آزادی ایران رو به چشم ببینن. واقعا همدلی بین جامعه ایرانی و کسانی که واقعا از ته دل برای ایران، آزادی ایران تلاش میکنن واقعا مثال زدنیه و ما اینجا توی این جمع افتخار میکنیم که همچین مردمی داریم که پشت هم هستن و علیه یه دشمن مشترک جمهوری اسلامی می جنگن.
افزون بر این، تحصن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت 2 هفته است گروهی از کنشگران سیاسی هم با برپا کردن چادری در مقابل مجلس آلمان در برلین دست به حرکت مشابهی زدند. آنها هم ضمن همبستگی با معترضان در شهرهای ایران از اتحادیه اروپا درخواست کردند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد و حرکت‌های مردمی در ایران را نیز به عنوان انقلاب به رسمیت بشناسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.